بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم الشيخ فرمودن بعد التسالم بر این که یشترت و در استصحاب احراز و بقاء الموضوع و اتحاد و قضیت المتیقنت و المشهوجه، آیا این بقاء و اتحاد به حسب دلیل است، به حسب عقل است، یا به حسب لسان دلیل است، یا به نظر عرف؟ و در تبیین این سه مبنا به این مشکل برخورد کردیم که نظر العرف یعنی چی؟ اگر مقصود نظر عرف در برداشت از دلیل، این میشه همون لسان دلیل. بله، لسان دلیل، ظاهر دلیل، ظاهر ظاهر عرفی است، به نظر عرف این همونه. و اگر چیز دیگری است، عرف در چیز دیگری حجیت نداره، در تطبیقش بر مصادیق به قول مرحوم ناینی نظر عرف حجت نیست. پس چی به نظر عرف مراجعه کنیم؟ جایی را که شمای شیخ میاید نظر عرف را در مقابل لسان دلیل قرار میدید به عنوان یک مرجع سالس، این به چه معناست؟ این سوال در کلام مرحوم ناینی، در کلام مرحوم آزیا مطرح شد. مرحوم آقای آخوند که ولو قبل از این دو بزرگواره و خودش استاد این دو بزرگوار، ظاهراً به این اشکال پیشاپیش توجه داشت، در کفایه به شکلی بیان فرمود به نحوی که فارغ پیدا بشه. نه، چه بسا ظاهر دلیل حتی به نظر عرف چیزی است و در این حال عرف موضوع را توسعه می‌دهد به مرتکزات ذهنیه و از این نظر موضوع عرفی توسعه پیدا میکنه. تبیین کردیم عبارت مرحوم آخوند رو، عبارت بعضی از متأخرین از ایشون رو که خواستن بیان ایشون رو توضیح بدن، اینا رو دیروز خوندیم. ولی عرض کردیم اینم لم یأتی بشیء. اگر واقعا عرف به مرتکزات ذهنی موضوع رو توسعه میده، پس دیگه جای شک نیست. این میشه از قبیل تنقیح منات، میشه از قبیل القاء خصوصیت، موضوع توسعه پیدا میکنه، حکمم توسعه پیدا میکنه، دیگه جای شکم باقی نمیمونه. در حقیقت تمسک میکنیم به همون حکم اولی به زمینه این تنقیح منات و عین الاستصحاب. و اگر مورد شکه، نه، پس او توسعه نداده. فرضم کردین موضوع دلیلم محدوده، چجور میخواید استصحاب کنید؟ اینم دیدیم لم یتم. مرحوم آقای خویی با توجه به این مشکل بیان دیگری رو مطرح فرمود که تقریبا عبارت ایشون رو از متن مصباح دیروز به عرض رسوندیم. عمده اون چی که در کلام ایشون واقع شد به عنوان یک مطلب جدید اینه که آقا اصلا قضیه ظهور دلیل و قضیه رجوع به عرف در دو جاست. اگر یه حکمی آمده روی یک موضوعی، از نظر اینکه موضوع چیه، ظهور دلیل، ولی از این نظر که اینجا جای استصحاب هست یا نیست، ما باید بریم سراغ لا تنقض. عرفاً لا تنقض چه نتیجه میدهد؟ آیا اینجا اگر دست بردارم نقضون تا لا تنقض شاملش بشه، یا اگر اون حکم رو باقی بگذارم ابقاون، یا نه نقض و ابقا نیست بلکه حکم جدیده؟ ما هستیم و ظهور صدق لا تنقض به نظر العرفی. ببینیم عرف در اینجا میگوید نقضون ام لا. چه بسا با اینکه موضوع ملحوظه در نفس دلیل اون جهت خاصون، ولی در اینجا اگر دست ازش برداری عرف میگه این نقضون به حسب ما یفهمه من النقض. آخر خلاصه گیری میکنم، فالمراد من اخذ الموضوع من العرف کون و جریان الاستصحاب تابعا لصدق نقض عرفا باعتبار ما یفهمه العرف من النقض، والمراد من اخذه من الدلیل هو الرجوع الى الدلیل الاول فی جریان الاستصحاب. حالا اگر از نظر دلیل اول نمیتونم استصحاب کنم، اما عرف میگه نقضون، کدوم محکمه؟ نظر العرف در صدق نقض. به عبارت دیگر جواب یک سوال مقدر که حضرت آقای خویی اگر این دو عبارت مربوط به دو جاست، از نظر او به لسان دلیل در اخذ موضوع، از نظر صدق نقض به نظر العرف، خب اونجایی که با این دوتا که در قبال هم واقع نشد، چطور شیخ میاد دو مبنا اینو میکنه قسیم یک دیگر؟ اگر اینجور شد قسیم هم نیست. اون وقت در حقیقت برای جواب این میگن چرا یه جایی به حساب لسان دلیل استصحاب نیست، رجوع به دلیل جای استصحاب نیست، ولی چون به نظر العرف نقضون بازم استصحاب جاره، پس میشه یه چیز اضافه. اضافه در بقای موضوع من الدلیلی اینه که هر جایی که در نظر عرف نقض صدق بکند بازم استصحاب جاری میشود. این بیان مبارک ایشون، عبارت رو خوندیم انشالله. البته انشالله خیلی دامنش وسیعه، ولو با احتمال یک در صد، یک در هزار، یک در ده هزار، یک در صد هزار، یک در میلیون، انشالله. ما عرض میکنیم آیا این بیان ایشون چیزی رو حل میکنه؟ لا اشکال، لا تنقض الیقین بالشک یه عبارتی است که امام فرموده خطاباً الی العرف، و در معناش و تطبیق این عبارت در خارج باید به نظر عرف مراجعه کنیم، شکی نیست، اینو منکر نیستی، باید به نظر عرف مراجعه کنیم، اینش که مورد بحث نیست و این قسیمه برای اونا نیست، این شکی نیست. این مطلب صدق نقض باید عرفی باشد، و این در تمام کلماتی که موضوع یک حکم واقع میشه، خود لا تنقض الیقین حکم من الشاره تعبد من، اومده روی یک موضوع لا تنقض معنای نقض چیه و اینجا نقضون املا، شکی نیست باید به عرف مراجعه کنیم، خصوصا در باب استصحاب، که اگر در باب استصحاب صدق نقض عرفی کافی نبود هیچ استصحابی جاری نبود، برای اینکه در باب استصحاب همه جا تغییر کرده از نظر زمان، یه زمانی متیقن بود یه زمان دیگر مشکوک، تفاوت هست بین متیقن و مشکوک، پس نقض دقیق عقلی هیچ جا نیست، هیچ جا نیست. اونی که میگیم نبض به عنوان عرفیش میگی، همینقدر که سابقه بوده و عرف اینو همونو میگه این نقضون، دست برداشتن و حالاش هم نقضون. زمان رو عرف القا میکنه و میگه نقضون. پس اینکه لا تنقض بین نظر العرفیست، این مما لا اشکال فیه. ولی از همین نظر عرفیه عرف در لا تنقض برداشت کردیم، پس یجب و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه و احراز و بقاء الموضوع، و الا اگر موضوع عوض شده باشد یه عرفن نقص نمی کند. از همین جا گفتیم یجب و احراز و بقاء الموضوع برای خاطر صدق نقص، و الا با تعدد موضوع دیگه نقض نیست. زیدون کان عالما، امر نمیدونم حالا عالمه یا نه، باشه نباشه، نقض زیدون کان عالما نیست، امر موضوع آخر. از این جهت میگیم نه، قضیه متیقن و مشکوکی یکی باشه. اگر میگیم زیدون کان عالما، باید بگی فالان نشک فی ان زیدن عالمون املا، همون زید موضوع عالمون در حکم شک دارم، و الا صدق نقض نمی کند. فرض اینه. از این در آوردید که لازم احراز و بقاء الموضوع از خود این کلمه، و حالا صحبت میکنید احراز بقاء موضوع، موضوع چگونگی، موضوع دقیق عقلی، یا موضوع در حدی که در لسان دلیل قرار داده شده با تفاوتی که ممکنه بکنه، یا میاد میگید به نظر العرف. به نظر العرف در این قسمته، نببرید دوباره برگردید به نظر عرف در نقض، اون که معلوم اینو نمیشه جایگزین او کرد. چه حالا تشخیص موضوع حدوثاً چگونه است تا ببینیم بقاءً صدق میکنه یا نمیکنه. بیان مرحوم آقای خویی چیز تازه ای اضافه نکرد و گوشه ای از مسئله رو حل نکرد، و من الغریب خود عبارت ایشون بعد لطیا و لطیو یه صفحه و خوردهی. خب الحمدلله بیانشون بسیار روان و خوب و مطالعه کردنش هم خسته کننده نیست و کاملا روشن و قابل فهم، اما بعد از یک صفحه و خوردهی بیان وقتی میخوان نتیجه گیری بکنن از این مطلب، میگن برمیگرده ان الاوصاف مختلفتون فی نظر العرف، فمنها ما هو مقوم للموضوع و منها ما هو غیر مقوم. برمیگردن به تعبیر مرحوم آخوند که اوصاف دو جوره، یعنی همون اوصافی که در لسان دلیل عقص شده گاهی به عنوان مقوم موضوع عقص شده، گاهی غیر مقوم. بر میگردن به اون حرف کنه این بیان اضافیش رو. بله رجوع به نظر عرف در صدق نقص که این که لا کلام فی، علی حال موضوع رو از هر چی که بگیریم بالاخره باید با توجه به اون موضوع ببینیم عرف میگه اینجا نقضون املا.
حضرت استاد بیان مرحوم آقای خویی در واقع تصحیح فرمایش مرحوم آخوند، آیا نمیشود به این بیان که مثلا ذبیب ایشون میفرمان که گرچه عنوان دلیل که از انر هست او رو در بر نمیگیرد، اما اگر عرف در اینجا خدمت شما عرض کنم که دست کشیدن از این عنوان ذبیب رو نقض حساب کرد، ما از این باب باید استصحاب رو اینجا جریان پیدا کنیم، یعنی در واقع همون فرمایش آخوند رو به این بیان تصدیق بفرمایید.
ما هم همین رو عرض کردیم که عرف نقض حساب کردنش، بله باید عرف نقض حساب بکنه، خودتونم اصل مسئله رو مبتنی بر این کردید، اما عرف کجا نقض حساب میکنه؟ وقتی که مربوط به همون موضوع باشه. اگر به غیر اون موضوع باشه عرف که نقص حساب نمی کنه.
حالا اگر توسعه ای عرف در اینجا داره
در چی داده؟
در همین مثلا عنوان
مید؟ در چی؟ در اون موضوع؟
این موضوع
در نشد جواب منو بدید. عرف توسعه میده در اون موضوع یا در نقض؟
یعنی موضوع دلیل محبوب.
جواب منو یک کلمه بدید.
موضوع دلیل محدود هست.
خب
دید عرف توسعه داره.
چطور؟ عرف
دلیل در بر
نمیده از دلیل. اون از دید عرف اون موضوع توسعه داره یا نه عرفم یقر رو به این که موضوع همون محدوده در این حال بیگه نقضون.
یعنی عرفم بدونه که موضوع
گوش نمی کنید ببینید اشکال توجه کنید بریم سراغ همون تعبیرات و مثالات خود مرحوم. یه وقتی عرف میگه هنته گندم نخوردیم نون گندم ام از خود گندم است و آردش، این توصیه در اون موضوعه، حرف مرحوم آخوند. یه وقتی میگیم نه عرف میگه گندم یعنی گندم، ولی در این حال در حالت هنتبول آرد بودنم اگر دست برداری نقضون. من اون آقای خوی این دومی رو میگه. ما عرض میکنیم اگر عرف میگه گندم یعنی خود گندم چگونه اینجا رو میگه نقضون با تعدد موضوع؟ نمیتونه این حکم بکنه. بله نقض عرفی، عرفیت یه جاییش به درد میخوره، اما در این حال در اینجا اون موضوع رو که عوض نمی کنه و روی اون موضوع باید عرف قضاوت کنه که نقضون املا. یه قضاوت جدیدی هم که نداره رو موضوع فرض کردی، اما ذیل کلامیشون بیان بله سراغ مرحف منو ماخون که اوصاف قد یکون غیر مقدم للموضوع پس موضوع عامه. خب دقت کن، بنابراین بیان این بزرگوار هم مسئله رو حل نکرد. چه کنی؟ مسئله ایست خیلی مورد نیاز، از بحث‌های مبنایی است و سر تا سر فقه هم کارمون این شده هر جا میرسیم به استصحاب موضوع عرفی تا موضوع چنین فلان و به این استصحاب تمسک میکنیم با همین عذر. روی چه پایه‌ای و چه معنایی چه باید کرد؟ حالا ما یه مقدار این بحث رو توضیح میدیم، انشالله از این توضیح مسئله روشن می شود و فرق بین این دو منات و این دو مبنا. بله این مقدمه اخیر کلام مرحوم آقای خویی تکرار می کنیم، مطلبی است درست به جای خودش. لا تنقض جمله است که به عرف القا شده و تطبیقش به نظر عرفه، فهمش به عنوان عرفه، مثل همه احکام دیگری که به عرف گفته می شود. همه احکامی که در کلمات پیغمبر و ائمه و آیات قرآن روی یک موضوعات آمده فهم اون احکام به نظر عرفه، به معنای عرفیش باید هم بشه، به معنای دقیش ده هیچ دنبال اون معنای دقیش نیستیم. منات در تعیین موضوع در اون حکمی که به عرف القا شده فهم عرفه، ملاکات عقلیه درش دخالت نمیتونه بکنه. مکرر عرض کردیم اگر شارع میگوید الدم نجسون، اینو به عرف گفته، خون روی لباس ریخ، روی دست ریخ، روی پارچه ریخ، روی میز ریخ، روی زمین نجسون. حالا لباس شما، پارچه سفید پیراهن شما خونی شد نجسون. میرید میشویدش، حالا یا با دست یا توی لجن یا تو رخشویی برشید، بعد که خوش میشه تو آفتاب افتاده روی بند، نگاه میکنید این جای لکه رنگش پیداست، جای لکه اون خون پیداست، نشانی داره روی این لباس. اینم نجسون؟ دقت عقلی میگه بله. انتقال عرض بدون معروض محاله، رنگ بدون خون نمیتونه باشه. اگر این رنگش هم باقی است، معناش اینه ذرات لطیفه خون لابلای نسوج این لباس و نخهاش هنوز باقیه، ولذا این رنگ رو داره. غیر از اینه قسم هم میخورید روی. ولی آیا این نجسون؟ هیچ کس فتوا نمیده که نجسون. چرا؟ برای اینکه موضوع دلیل فهم عرف، نه اون دقت فلسفی. انتقال عرض بدون معروض محال است و چنین و چنان. الان اینو که نشون عرف میدی، هی بهش میگی این خونه، به اون لباسشویی که اینو شسته یک زن عادی عرفی بهش میگی این خونه روی لباس، هنوز این خون نیست، این رنگشه. هی بگی این خونه، میگه نه این خون نیست. بیایی هم براش بگی انتقال عرض بدون معروض محاله، پس این خونه، میگه آقا بر من قرآن میخونه، این چه دردی میشه؟ عرف نمیگیره او رو. این معنای فهم عرفه. فهم عرف ملاکه، بله، ولذا میگیم نه این دیگه نجس نیست. البته همینجا اضافه میکنیم فهم عرف فهم دقیق عرف، نه فهم مسامحی. نه نه نه، همینی که الان این لباسی که شسته شده و این رنگشو نشونه افراد عادی عرف بدی که این فلسفه رو بلد نیستند، یعنی خون نیست. دو دفعه، سه دفعه، پنج دفعه تکرار کنی، آخرش بیاین آقا دیوونه شده، خون نیست. اما یه جاهای عرف داره از اینجور اطلاقات، اطلاقات مسامحیه. وقتی شما میری بازار یه خروار کا میخری، حالا اگر این یه خروار کا تو راه همینطور که میایی یه مقدارش ریخته، میایی تحویل میدی به عنوان یه خروار کا، با اینکه مسلح پنج مثقالش هم ریخته باشه، دیگه به دقت کاه نیست، یه خروار نیست. ولی میگی یه خروار کاه، این مسامحتن میگی. اینجا اگر توجه داده باشه بابا این یه خروار بود، تو را از اونجا تا اینجا اومدی چقدر شو ریختی، میگه بله، اما حالا اونا رو حسابش نکن. نمیگه نه، نمیگه این حتما یه خرواره، نمیتونه اصرار بر این مطلب بکنه، میپذیره که اینو ما مسامحتن میگیم یه خروار. و الا اگر جای این جسم یه جسم پر ارزش بود، طلا بود، دغره بود، مثلا جواهرات بود، نه اونجا حتی یه قیراتش و یک صدم مثقالش رو هم روش حساب میکنی، ترازوی به قیراتی میاری که دقیق باشه، اینجا بگیم مسامحات عرفی. مسامحات عرفی موضوع حکم شرع نمی شود. اونجا اگر چنانچه شارع یک حکمی را آورده، یک میزان بر وزن، باید دقیقا اون میزان باشه، یه مثقالش هم کم باشه چی؟ اون حکم رو نداره، اون وظیفه ادا نشده، یا حکم وضعی رو، حالا حکم وضعی داشته باشه، از کر اگر 360 کیلوه، نیم کیلوش هم کم باشه چی؟ این کر نیست، این عاصم نیست، احکام برش بار نمیشه. یا در کفاره اگر باید مد منت طعام باشه، نیم سیرش، پنج مثقالش، ده مثقالش هم کم باشه، کفارت ادا نشده. در اینجا چون این کم و زیاد ولو عرفم بگه این یه چیلوه، این یه چارکه، این یه کرآبه و امثال اینها، اینا مسامحات عرفیه است. مسامحات عرفیه نه موضوع احکام قرار نمیگیرد، اما در اون جایی که دقت عرفی است، بله، موضوعات احکام با دقت عرفی، نه دقت عقلی، با دقت عرفی معین می شود، محکمه و به اصطلاح اثر برش مترتب میشه. دلیلش هم همراهشه، میگن این رو شارع به عرف القا کرده. عرفی که میگه این رنگ خون خون نیست، هر چی شارع بهش میگه عدم نجسون، نمیفهمه نجاست این رو. بله اگه شارع واقعا میخواست بگه رنگ خونم یعنی این مقدار دمم نجسون، باید رسمن اینو تنبه میداد، میگفت رنگشم نجسون، اینو میگفت، به حیث این که نگفته، نه این حکم نداره. این دلیلش هم همراش، این الفاظ که به عرف القا شده در حد فهم عرف موضوعات احکام به این شکل. خب پس بنابراین لا شک، لا تنقض الیقین به شک، جاییز که نقض صدق بکند عرفن، این بلاش کن. وقتی میخواد نقض صدق بکند عرفن، باید عرف ببینه موضوع سابق باقیه یا باقی نیست، متحد فعلا مورد شکش با متیقن سابقش یا متیقن نیست. هر جا متحد باشه نقض صدق میکنه، هر جا متحد نباشه عرفمون رو نقض نمیدونه. بله نقض به نظر عرف، ولی نظر عرف در همین جا به چی میاد؟ به همینی که آیا اون موضوع باقیست یا باقی نیست. و اگر خواسته باشی شارع از اینجا تجاوز بکنه، باید عرف و تخته بکنه، بگه تو میگی اینجا موضوع نیست، نه اشتباه کردی، موضوع هست، یا عکسش، تو خیال میکنی موضوع باقیست، نه در این مورد موضوع نیست. ما یه همچین مواردی که نداریم، فرضمونم در اینجا نیست، چاره عرف و تخته نکرده. پس هر جا هست و به نظر عرف، ملاک نظر عرفه در این گونه موارد. و چون البته نظر عرف دقیق نه نظر عرف مسامحی، تسامحات و عرف کنار، باید بگیم به دقیق کجا میگه سابق و موضوع سابق و لاحق یکیه، تا نقض صدق بکنه این دقت رو باید بکنه، به دقت باید موضوع رو تشخیص بده تا بگه نقض صدق میکنه. حالا اگر ما بریم سراغ لسان دلیل که میخوایم حکم شارع را استصحاب کنیم، شارع اگر چنانچه آمد گفت سلف الوقت، وقت گذشت نماز نخوندم، آیا باز هم میتونم استصحاب کنم وجوب صلات را؟ نه، موضوع وجوب نماز فلوقت شد، سلف الوقت یعنی یجب حکم الصلات فی الوقت، فی الوقت قیدشه، قید موضوع شد، حالا بعد الوقت دیگه اون موضوع نیست.
منظورت
وقت چیه؟ هر چی هست، حالا هر چی، وقت در هر موردی به حسبه، ظهر تا مغرب، مغرب تا نصف شب، فجر تا صبح، هر جایی به حسبه. حالا اینا در این مثال میزنه، منظور فلوقت چیه؟ تشخیص وقت، وقت لمعه را شما، بحث وقت و قبله لمعه خودش یه دو سه تا رساله مفصل میخواد اگه بفهمی. بنابراین خب وقتی گفته سل فلوقت، بعد الوقت شک میکنم، بازم هنوز ولو در وقت نخوندم، یجب اولا یجب، شکم میتونم بکنم آیا وقت واقعا قید وجوب بوده واقعا یا نه مرتبه از وجوب بوده پس هنوز وجوب باقی است، احتمالشو میدم، ولی میخوام استصحاب کنم موضوع باقی است؟ نه، موضوع عوض شد و دیگه جای استصحاب نیست. موضوع صلات فی الوقت بود، حالا دیگه بعد الوقت صلات فی الوقت و صلات خارج الوقت امران دوتا موضوع مختلفه با یک دیگر. به نظر عرف هم قابل اتحاد نیست. بله، اما پس بنابراین در مورد عرف هم اینجا میبینی خب خدا داخل وقت خارج وقت دوتاست و این جای استصحاب نیست. لکن قضایای شرعی و احکام شرعی، اون قضیه‌ای که مورد یقین و شک قرار میگیرد، کثیرا ما متخذ از لسان دلیل نیست. یه قضیه جدیدی مورد یقین واقع شده، ولو بر اساس همون ادله. اگر چنانچه کسی مسافر بود، یجب علیه القصر، اومد نزدیک به شهر شد، نمیدونم وارد حد ترخص شد یا نشد، الان مسافرون املا، ها این آقا کان یجب علیه نماز قصر، الان شک میکنم الان که میخواد نماز بخونه نمازش قصر یا تمام. دلیل ما میگه المسافر و قصر، و حالا شک دارم که مسافرون املا، سه مورد شک، پس موضوع باقیست یا باقی نیست؟ نه، شک در موضوع دارم، ولی اینجا یه قضیه دیگه دارم، یه متیقن دیگه دارم. چیه متیقنم؟ این آقا کان یجب علیه القصر، این یقین داره یا نه؟ این آقا کان یجب علیه القصر فلان کما کان، اینو استصحاب میکنم، این قضیه متیقنه، الان باقیست قطعی آقا همون آقاست، فرق نکرد که زیدون کان یجب علیه القصر ولو در اون زمان که مسلم مسافر بود، به دلیل مسلم مسافر بودنش به هرچی اونا عدلشه، ولی کان یجب علیه القصر. و الان شک دارم، استصحاب میکنم که یجب علیه القصر، این استصحاب چه اشکالی داره؟ بله آقا، این آقا همون آقاست، دوتا موضوع نیست، این استصحاب چه اشکالی داره؟ وعبز. بله بله، در فرض اونا عدلشه و بر اساس اینم قضیه شک پیدا شده، ولی ما متیقن و مشکوک میخوایم. این آقا کان یجب علیه القصر قطعاً فالان کما کان، الان شک دارم، لا تنقض الیقین به شک. موضوع همین آقاست، موضوع اینه، حد ترخص و اینا دخیل در حکمه، موضوع این زیده، این زید موضوع یجب علیه القصر حکمه. چرا یجب؟ اون چراشه مخارج عن الموضوع. نه، این قیدش نیست، این قید در مقام تطبیق دیگه الان قید اونا قید اون قیود بود، اون قیود جز دوائی بود، جز به اصطلاح قیود محدثه بود، هر چی بود، این حکم اومد رو این زید، این زید همون زیده. اینجا الان بخوایم بریم سراغ لسان دلیل، نه لسان دلیل مشکوک کن، مسافر اینجا مشکوک کن، اما کاری به لسان دلیل نداری، یه قضیه دیگری است، موضوع لسان دلیل نیست. اینجا موضوع مفروض در این قضیه لسان نداره دلیلش، یه موضوع خارجی است. اون دلیل و اون لسان واسطه در ثبوت بود، حکم آورد روی این و حالا روی این شک دارم، اینجا استصحاب میکنه. این یک مورد و یک طرح. حالا این انشاءالله باید توضیح بیشتر بدیم روز شنبه و خصوصیات دیگری که در این مسئله داره. بعدم برگردیم عبارتی رو که از شیخ نقل کردیم سابقا، ببینیم با این مطلب میخونه یا نه، آیا بیشه قابل تطبیق با این مطلبه. انشاءالله شنبه به یاری خدا.